الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعز
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، صيام بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين بتراب معدنه الشكر. خب بحثمون رسید به مثل تقسیمات کلمه. عرض شد که کلمه رو با محوریت معنا تقسیم کردن و تقسیمش هم به قول خودشون حصر خلاص عقلی داره، یعنی قسم چهارم دیگه طبق این فرض بالاخره محاله و دیگه اون ویژگی های بالاخره معنایش رو توضیح داد. از اونجا بعد شروع کردن به بالاخره شمردن این ویژگی های لفظی. در حقیقت این علاماتی که میشمرن، این علامات لفظیه که بالاخره تو حس صرفی و حس نحوی و اینها بیشتر باهاش مواجه میشیم و دید دیگه تو اصل. مثلا شما این بالاخره این 10 تا ویژگی و 10 تا خصوصیت رو شمردن که البته گفتیم این 10 تاش هم بالاخره حصر نداره، یعنی به هر حال ممکنه که بشه بیشتر کرد یا بعضی ها مثلا ممکنه نقض بشه و جز خصوصیات دیگه شمرده نشه، ولی به هر حال این 10 تا مشهوره تو کتب رائج نحوی. این 10 تا خصوصیت رو میشمارن. غالب اینها خصوصیات لفظی بود که البته خب به نوعی به معنا هم مرتبطه، یعنی از جهت معنایی که اسم داره بالاخره صحت اخبار ان و اخبار بهی رو داره. درسته که اخبار بهی و اخبار ان هر دو در لفظ داره اتفاق میفته، یعنی حکم لفظیه اسماست خداجه، ولی بالاخره این ویژگی معناست که این حکم لفظی رو اقتضا کرده. تاکید چه داشته بعد این بالاخره علامات رو داره. تنبیهان رو شما نداشتید تو کتاباتون؟ نه اینجا هست، این چاپ قدیمش آخر بود الان، یعنی حد الفعل رسیدیم دیگه. حد الفعل هم که توضیح دادیم که بالاخره فعل رو فهمودن کلمه ایه که تدل علی معنا. همین که میفهمن تدل علی معنا یعنی محوریت تقسیم ما و محوریت تعریف ما بر اساس معناست، نه بر اساس بالاخره اون خصوصیات لفظی و اینها، هرچند که اون خصوصیات لفظی رو هم میشمرن. پس میفهمن که کلمتون تدل علی معنا فی نفسها دلالت بر یه معنای مستقلی میکنه که البته این معنای مستقل ما این ویژگی رو داره که مقترن به حد ازمنه ثلاثه است. که گفتیم این اقتران به حد ازمنه ثلاثه به خاطر خصوصیت نسبت، یعنی چون گفتیم فعل دلالت بر یک نسبت بین مصدر و اون فاعل یا اون نار فاعلش داره میکنه و این نسبت یک امر زمانی است، یعنی در زمان اتفاق میفته، از این جهت فعل هم زمان داره. اینجور نیست که ما بگیم بله مثلا فعل یه تیکش مثلا اینجور باشه که کل مرکبی باشه، بگیم این کل مرکب یه معناش نمیدونم مصدر، یه معناش نسبت، یه معناش نمیدونم زمان. نه اینجوری نیست. معنای فعل گفتیم یک معنا بیشتر نیست و اون معنا نسبت مصدر به فاعل یا نال فاعل. چون این فاعل نال فاعل هم که فعلا مبهمه تو کلام مشخص میشه دیگه، درست شد؟ یعنی وقتی شما مثلا فعل ازره بود داریم حالا ازره که به نوعی چون خواسته در نمیاد، وقتی مثلا شما ضربه رو داری به کار میبری این فعل ضربه واقعا مشخص نیست که این فاعل یا نافاعلی که میخواد بگیره چیه، در که تو کلام که قرار میگیره بله مثلا بگیم که این کلام چون قبلش مثلا یه زیدونی بود اینجا یه هوبه میتونه با وجود داشته باشه که مرجع داشته باشه، پس اون هوبه مثلا میشه فاعل. یا اگر مثلا اینطوری شد که ضربه مثلا زیدون، درست شد؟ دیگه نیازی به اون هوبه و اینها نداریم، فاعلش مشخصا میره روی این بالاخره زیده. پس این زید یا این هوبر یا این یکی زیده هست که در حقیقت فاعل ما رو مشخص میکنه. تو حیث معنای فعل ما فقط این رو داریم که این مصدر الان وقتی هیئتش تبدیل شده به هیئت ضربه، یعنی از ضرب تبدیل شد به ضربه، این اسناد به فاعلش درست شد، این الان میتونه اسناد به فاعل داشته باشه. منتها حالا این فاعلش دقیقا چیه؟ اسنادش با کدوم بالاخره فاعل داره و اقرار به شما اینا شما دیگه تو کلام باید مشخص کنید، یعنی تو مقام استعمال و اراده معنا از لفظ اینا دیگه مشخص میشه. در واقع زمان هم بگم خصوصیت زمان هم باز همینطوره. ببین خصوصیت زمان یه چیزی جدایی از این نسبته نیست، این نسبته مقید شده به این که مثلا در زمان ماضی اتفاق افتاده باشه تو ضربه، توی یه عذرمون گفتیم مشترک بین مثلا حال و استقبال میشه. خب چند؟ اگه معنای فعل بشه بعد دیگه ضروری فعل میشه. از جهت معنایی درسته، از جهت معنا روزم اشاره کردیم، ما گفتیم که فعل چون از جهت معنا نسبت به فاعل داره قطعا چیه؟ هست. بذار فعل بدون فاعل واقعا معنا نداره، تو این درست. اما بحث در اینه که تو کلام حذف میشه یا نه، بحث اینجا بود. نشدارم یعنی اونا برای عدم حذفش از کلام با وجود قرینه استدلال کرده بودن به این، ما گفتیم اونجا استدلال مشکل داره. ببین ضروری فعل از جهت چی؟ معنا.
اگه نباشه دیگه فعل نیست.
از جهت معنا. اگر فاعل نباشه فعل اتفاق نمیفته. به قول شما اگه فاعل نباشه فعل دیگه نیست. مطابق گفتی فاعل نیست، ما نگفتی فاعل نیست که. ما گفتی فاعل میتونه از کلام حذف بشه یا نمیتونه. ببین کار ندارم، نمیخوام قضاوت کنم که میتونه یا نمیتونه ها. ما میخوام بگیم سنخ استدلال غلطه.
معنا
نیست.
نه نه. نباشه.
آره. نباشه یعنی چی؟ یعنی تو معنا نباشه، تو لفظ نباشه یعنی چی؟
نباشه.
یعنی قابل حذف باشه از کلام.
وقتی حذف
شه چش کار داره؟
ضروریاتش
بیره دیگه فعل نیست. میدونم باز داری خلط میکنی دیگه، یعنی یه بار معنا رو داری پیاده میکنی. بله معنای فعل بدون فاعل اتفاق نمیفته، معنای فعلی که از ضروریاتش بشه فاعل، این تو جهت معنا و تحقق خارجیه، درست شد؟ اما تو حیث ذکر و عدم ذکر لفظی ما چه نیاز داریم به این قاعده؟ یعنی بحث ذکر در کلام یا عدم ذکر در کلام وقتی که قرینه هست، یعنی قرینه هست من میتونم معنا رو تشخیص بدم، اگه قرینه نباشه که خب بله قطعا ذکرش قبیح مدرجه. ولی حالا که بالاخره تو معنا قابل فهمه و من قرینه دارم برای اینکه فاعل چیه، خب حالا ذکر نشه یا بشه چه ربطی داره به اینکه فعل و فاعل اتفاق میفته یا نمیفته؟ به این دو مقام قاطی شده دیگه، یعنی تحقق خارجی فعل و معنای فعل رو با ذکر در لفظ و عدم ذکر در لفظ یکی دونستن. ما به این میگیم خلط دقیقت دو ترکیه چی باشه؟ خب پس ببینید این زمان یا که عرض کردیم این زمان جداگانی، خصوصیت جداگانی کنار این معنی فعل نیست، بلکه همون نسبت در زمان اتفاق میفته. لذا این تعبیر مقترن تعبیر خوبی انصافه که این نسبت مقترنه به احد از بنه ثلاثه است، نه اینکه اون خصوصیت زمان جزء معنای این فعل قرار بگیره بعد بگیم خب الان شد اسم مثلا شد مثل صبح. ترکیه چی باشه؟ خب
تعریف از کلام شما میگه که دو تا کلمه باشه، یکی مستنده یکی مستنده،
ارکانش اینا
خب دو تا که سشت اشتباه داریم یعنی صرف دو تا رو مثلا بخواده
بخواده میگیم ارکانش اینا، ولی اجزا بیشتری میتونه داشته باشه، مضاف الیه میتونه داشته باشه، صفت موصوف میتونه داشته باشه،
فقط صرفش میگه دو تا باشه
برش رو کامل نیست تعریفتون. خب کلام رو میرسیم ولی کلام رو تعریف میکنن جلوتر. بله
تعریفی از با توجه به صحبت های شما که این شرمزه تعریفی از کلمه تقسیم بندی یک کلمه گفتیم اسم همشون یک جلسه ها گفتیم اسم برای حقوق خواهی به ذاته چه تعریفش خود تعریف.
نه گفتیم اسم دو نوعی، یه اسم ذات داریم یه اسم معنا، اسم ذات اینطوری بودن
مثلا ما میخواییم بگیم اسم کنن اسم این دیگه نسبتی نمیدون.
بله اسم به تنهایی معنی مستقل معنی ربطی و نسبت نیست،
ولی فعل حرف اینجوری نیست،
فعل و حرف اینطوری
نیست. خب بعد فعل هم واسه فرق فعل و حرف، فعل به یه معنی کاملی چیز میکنه، به یه معنی تام و کاملی دلالت میکنه، حرف میکنه دستمانی واسه میشونه، یعنی اسم یه جا قرار داد فعل و حرف
درست میشه مطابق فعل و حرف. اونجا مقسمشون چیه؟ مقسم فعل و حرف چیه؟
با توجه به
در مقابل اسم،
با توجه به نسبتی که برای تحقق به نسبتی نزاشته میشه
معنا اونجا دیگه،
یعنی فعلا معنی حرفی داره، یعنی فعلا معنی ربطی داره.
بله دیگه
باید فعلا حرف
باید اسمی وجود داشته باشه که معنا بده،
باید یه اسمی وجود داشته باشه که
معنا برای تحقق در خارج معنی داشته باشه، معنی از ضرب فقط زدن یه مفهوم کلیه.
خب اسم ضرب اسم معنا هم اینجوری دیگه، الان ضرب هم همینطور، ضرب میگین تو ضرب اسم معنا است، یعنی در تحقق خارج به فاعل نیاز داره، نسبت داره تو موضوعش نسبت نیست، هیچ فعل هم همینجوره، فعل هم تو موضوعش نسبت نیست، درست شد؟ به خلاف حرف، حرف اصلا موضوعش نسبته مزاره، یعنی حرف هیچ معنی مستقلی نداره الا همون ربطه. اما فعل نه، فعل گفتیم که چیه؟ نسبت مصدر به فاعل. این مصدر خیلی خصوصیت داره اینجا، یعنی یه معنی مستقلی رو داره تلاش میکنه که اسنادش رو درست کنه. یعنی همون فرقی گفتیم، ببین زرد به صورت مصدری قابل اسناد نیست، درست شد؟ اما همین زرد وقتی میشه ضربه، همون ضربه است، همون ضربه است، اونجا قابلیت اسناد پیدا کرد. درکیت شده شد؟ این که قابلیت اسناد پیدا کرده، اسناد تو خود ضربه نیست. اسناد کجا میاد؟ اسناد تو کلام میاد وقتی مصدر و علت بهش ضمیمه شد. درکیت شده شد؟ یعنی ما اون هیئت جمله فعلیه یا هیئت جمله اسمیه است که اسناد رو داره درست میکنه. خود ضربه فی نفسه اسناد نداره، ضربه همون ضربه است که میتواند مسند واقع شد. اصل اون قابلیت اسناده رو داره درست میکنه واسه تو. درکه از روزه ها فعل و حرف واقعا فرق دارن. حرف موضوعش خود همون ربطه، خود همون نسبته، درجه؟ اما فعل نه، به وقت میکنه بر اون مستره ولی با قابلیت اسناد. مستر هم که خود مستر هست، حتی قابلیت اسناد هم نداره. درکه از روزه خب
میتونه داشته باشه مستر
نه قابلیت اسناد نداره، مگه اینکه که تعبیر تو معناش ببری تبدیلش کنی به اسم فاعل اسم مفعول.
آنها مثلا
بچه
رو زدن،
مستر نیست که فعل.
زدن
بچه رو زدن، زدن فعله. ما دارش رو
خودم میگیم زدن،
دارش رو ما انداخته، زدن نیست. خب اما علامات فجان
قبلن جای مستر میگی ماده.
آره دقیق تره، ماده دقیق تر. حالا چرا میخونید تو صرف؟ عجله نکنید تو صرف میخونید. ببینید اونجا فرق اینجاست که مستر رو ماده بدونی یا مستر رو ماده ندونی، درجه؟ چون بس اختلافیه دیگه. بعضی میگن مستر ماده همه مشتقاته، درجه؟ بعضی میگن نه مستر نیست، چیز دیگه است. حالا اون چیز دیگه چیه؟ بعضی میگن فعله، بعضی میگن اسم مصدره، بعضی میگن هیچ کدوم اینا نیست، چیز دیگه است. این مهم اون ماده هست. حالا ماده رو شما مستر میخوای بگی بگی که مشهور میگیره، میخوای ماده رو نمیدونم چیز دیگه بگی، فرق نمیکنه. داشتم
تو بحث کردم فعل ثلاثی مزید رو از ماده از گفت
اصل گفت
بدم مستر. بعد
این مشهوره.
بین ماضی و بسازیم خصوص میدونی اول ماده رو نگاه میکنیم ببینیم مزید داره یا نه. خب اگه ما ماده نگاه میکنیم، خب دیگه اون تعریف ها نگرفتیم که از خود ماده گرفتیم.
ضربه رو دیگه،
مثلا ضربه رو
نه ضربو
درسته؟ اگه بگیم از فعل ثلاثی مزید رو از مصدر گرفتیم،
خب
بعد مصدر رو چی گرفتیم؟
گرام مش
خودمون از
مستر از حروف گرفته شد.
خب
مشهور اینو میگه. خب
اما کتاب ما اومده بود که خاطر فعل بسازیم،
خوب.
اول بریم نگاه کنیم که اون ماده آیا
ماده همین مستر است یا نیست.
خب میگم این مستری که داریم میگیم و ماده، خب میگیم نگاهش میکنیم که یعنی دو تا انگار هیچ جدا مستر نیست انگار، چون مستر از دوره خود از الفا بسازیم.
ببین من همون قول همون که عرض کردم، ببین ما دو یه قول مشهور داریم. قول مشهور اینه که آره همین بهاره که میفهمید، یعنی مصدر اصله. حالا که مصدر اصله، مصدر خودش دیگه از حروف گرفته میشن، درست؟ دیگه مصدر ماده نداره، مصدر خودش ماده است. تا کی هست دوستان؟ بعد جان
یه
مصدر
اصل نمیشه،
ماده هم مصدر دیگه. تو قول مشهور ماده خود هم مصدر، هیچ فرقی نداره. درکه همه چیز از مصدر گرفته میشه، مصدر خودش دیگه ماده نداره، یعنی مصدر خودش ماده همه این مشتقاته، درسته؟ این قول مشهوره، قول بصری است. در مقابل این بعضی هم معتقدن که نه، مصدر خودش از فعل گرفته میشه، درسته؟ یعنی مصدر خودش ماده داره، ماده فعله. بعضی هم میگن نه، مصدر خودش از اسم فعل گرفته، از اسم مصدر گرفته میشه، یعنی اسم مصدر رو اصل میگیرن، ماده میگیرن. بعضی ها معتقدن که نصیحی شده به اینا نیست، یه چیز دیگه است که دیگه بعدا میتونه بشه. و اول حق مستره
اصلا
با
به
مثلا
فعل
هم
مسترش
افعال
اما ما از ماده
آره مستر که اصله، نه نه بله اون مستره اصل، نه اینا که خودشون مشتقن. آره مصادر مزید همشون خودشون مشتقن، اون بحث نیست. بحث در اون مستر ثلاثی مجرده است، یعنی مستر اصلیه. اون اصل مصدر ثلاثی مجرد که از اون داره همه چی ساخته میشه اونو میگیم ماده، ولی خود مشتقات چیز ثلاثی مزید مثل مصدراشون و اینا اینا همه مشتقن. آره آره اینا اصل هستن. ماده که میگیم اصله همون مصدر ثلاثی مجرد اولی رو میگیم که آره همه چی هم ساخته میشه. خب علاماتش هم تونتا میخواییم چیزی نده
فعل، یعنی نسبت مصدر با فعل یا نافعل، پس اگه اینکه باشه یعنی نسبت مصدر با زمان چی؟ یعنی ما میگیم افعل یا فعل فعل بعد اون ماضی مضارع مصدر.
خب
یعنی چی؟ یعنی ما باست بگیم که مصدر با فعل، بگه مثلا دون افعلا بگیم یا افعلا.
آره دیگه من افعلا آخه این نسبت تو زمان اتفاق میفته دیگه، یعنی بالاخره این اسناد این فعل به اون فاعل تو یه زمانی اتفاق افتاده دیگه، درسته؟ میگم فعل اون زمانه هم دلالت میکنه، البته به نحو کلی. به نحو کلی یعنی چی؟ یعنی بالاخره تو ماضی اتفاق افتاده. حالا کدوم دقیقا زمان ماضی رو نمیگه، قرینه میخواد متوجه؟ برای همین که میگه در گذشته اتفاق افتاده، این مقدار رو میتونه با فعل برسونه، یا وقتی میگه یزرو یعنی الان یا آینده داره اتفاق میفته، این مقدار رو میتونه برسونه. خدای چی دوشا؟
جوابی
اسم فی نفسه میتونه
قابل اسناد
باشه؟ اسم نه، اسم فی نفسه قابل اسناد
باشه. یعنی چی؟ یعنی چیزی رو بهش نسبت نگیم.
آها مسند واقع شدن از اون تو. آره مسند میتونه باشه. خب
از اون اسم،
اما اسم دلالت بر چیز نداره، دلالت بر نسبت نداره خودش،
یعنی مثل فعل
نیست. مثل فعل نیست آخه. آره
مثلا
ما
اسم مصدر
مگه
همون اسم نیست
یا فرق میکنه
چی
دیدی؟ اسم مصدر یه نوع اسم، اسم مصدر نخوندی تو سرس؟ میخونیش آره تو مصدر اونجا میرسی که مصدر و اسم مصدر رو بعد یه کل اسمان تقسیمات دارن دیگه، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، اینا همه اسم هست اما تقسیمات دارن بین خودشون دیگه، میرسی بشن
کل اسم ها با فرق میکنه.
بله بله سنخاش فرق میکنه، معانیشون فهم و تعریفاشو تو صرف قسمت اسم مفصل میخورید مشکلی نیست. خب علاماتو شروع میکنم به خلاصه علامات فعل رو شمردن که 10 تا علامت هم واسه فعل درست کردن، شبیه همون بالاخره اسم میشمرند، استقرایی هم هست یعنی دلیل بر حصرش نداریم، بالاخره خصوصیات غالبی بوده که تو اکثر کتابای نحوی شمردن نشون هم آورده اینجا که اولیش اینه که انگسه هل اخبارو بهی لاعن، به خلاف اسم که میگفتیم اسم هم میتونه مخبرون به قرار بگیره هم مخبرون ان قرار بگیره، فعل دیگه مسندون الی واقع نمیشه، فعل فقط مسنده، درست شد؟ پس انگسه هل اخبارو بهی لا ان، ما میتونیم به وسیله فعل خبر بدیم متا از فعل نمیتونیم خبر بدیم، درست شد؟ یعنی فعل نمیتونه مبتدا واقع بشه. مثل چی؟ مثل این روایت باز امیرالمومنین که نحو قولی علیه السلام الاعجاب یمنع الازدیاد، اعجاب من میکنه ازدیاد رو، یعنی چی اعجاب من میکنه ازدیاد؟ اعجاب یعنی عجبه، عجب یعنی خود بزرگ بینی، مانع رشد میشه، مانع میشه که آدم زیاده طلبی بکنه، میگه همین مقدار که دارم خودش خیلی، حالا کو ملت موندن تا به من برسن، تو چی داشت انقدر از این عجبا میگیره که تو پایین پایینی ها میان ازش رد میشن و هنوز فکر میکنه که از همه جلوتره. این حتی به خاطر مطامع دنیاوی هم که شده واجبه بذارید که لار منظور همه به نوعی. خب
مفعول مطلق
نمیشه بگیم
یه مسندون بهیه برای
فعل، مفعول مطلق رو بحث میکنیم شاید هم گفتیم حالا ببینیم چی هست. این یه سهل اخبار رو بینه مفعوله، مفعول مطلق مفعول حقیقی فعل، حالا به چه معنا توضیح میدم چش. این یه سهل اخبار رو بهی لاغم، صحیح هست اخبار به وسیله فعل نه اخبار از فعل، مثل این روایت شریف که علی اعجاب عجب مانع میشه از ازدیاد و زیاده خواهی و خلاصه زیاده طلبی و این. دومیش دخول و قد، داخل شدن قد، خب اسم قد نمیپذیره، حرف قد نمیپذیره، داخل شدن قد مختص به فعل. قد هم که خب میدونید معانیش مختلف دیگه، قد اگه بر سر فعل ماضی بیاد به معنی تحقیق تأکید رو میرسونه، یعنی قطعا واقع شد. اگه بر سر فعل مضارع بیاد غالبا به معنی تقلیله، یعنی گاهی اوقات، برعکس یعنی بر سر ماضی که میاد تحقیق و تأکید رو میرسونه، بر سر فعل مضارع که میاد معمولا تقلیل، یعنی خیلی به ندرت مثلا اتفاق میفته.
زمانش هم گذشته
میکنه، زمان که ماضی نه بر سر مضارع نه همون حال میشه، مشکلی نه زمانش تغییر نمیکنه. دخول و قد نحو قولی تعالی اینجا هفته هم ماضی آخه، درسته؟ میگه دخول و قد نحو قولی تعالی قد افلح من زکاها. خیلی عجیبه ها. چند تا قسم داره؟ 9 تا قسم داره درسته قبلش؟ و شمس و زوهاها و القمر و ما تلاها تا آخر اینا همش قسم قسم تا و نفس و ما سواها این کلی تأکید ها آره و نفس و ما سواها بعد اینجا دیگه قد افلح من زکاها و تا آخر دیگه. خیلی حرف ها یعنی 9 تا قسم میخوره تا میرسه به این جمله که آقا به تحقیق خلاصه‌ار رستگار شد کسی که تزکیه کرد نفسش رو، چون قبلش یه قسم به نفس خورده دیگه آخریشونه و نفسم و ما سواها بعد فعل هم آفوجور و افتواها بعد همینه همش به نفس برمیگرده دیگه، همش به نفس برمیگرده، یعنی قسم به اون نفس خورده بعد حالا دیگه احکام نفسه رو میگه که نفس فجور و تقواش هم بهش الهام کردیم حالا به زبان فطرت و اینها بیشتر، یعنی عقل عملی عقل نظری بهش دادیم و اینها. بعدم که قد افلح من زکاها فقط کسی رستگار میشه که زکاها دیگه، چون این قد افلح هم بالاخره مقدم شده مهمه، یعنی حالت حذف مانندی
منش موصوله
بله منش بود منش موصول زکاها صله منه، قد افلح هم که فعل و فاعل دیگه درسته؟ زکاف صیغه یک ماضی از باب تزکیه تفعیل درسته؟ زکا یزکی تزکیتن باب تفعیله، یاش هم که مال خود فعل است دیگه، زکیه حروف اصلیشه باب فعل که رفته شده زکا، هام که برمیگرده به اون نفسه. خب سومیش دخول و سین، حرف سین، حرف سین حرف تنفیس بهش میگن دیگه درسته؟ یعنی آره معنا رو میبره به آینده، ولی آینده نه چندان دور نزدیک، یعنی به زودی. بعد نحو قولی تعالی سنقره و که فلا تنسا، این سنقره و که سینش یعنی به زودی مثلا بهت میگیم، به زودی وحی میشه بهت، فراموش نکن تا آخر. صوفم مثل همونه دوباره، صوفم اینا فقط بر سر مضارع میان دیگه، میدونید دیگه سین و صوفه فقط بر سر مضارع میاد، معناشو میبره به آینده، البته مضارع معناش آینده بود از اول، سین و صوفه مشخص میکنه یعنی قرینه ایه که مختص میکنه به استقبال دیگه، اون معنای حال دیگه احتمال داده نمیشه. صوفه درسته ولی تو فارسی دیگه ما صوفه میگیمش ولی سریعش صوفه است. پس دخول و سین سنقره و کفلا تنسا و دخول و صوفه نحو قولی تعالی کلا صوفه تعلمون، آره هرگز کلا آره خواهند دانست، حالا کی خواهند دانست؟ چون تو قیامت میدونن دوره دیگه، حداقل برای اونها دوره، درست شد؟ که میگه که یرونهم بعیدا و نراهو قریبا دیگه. چرا اینطوری میشه؟ چرا یرونهم بعیدا نراهو قریب؟
اونها همین دنیا رو میبینن صد سال یا خیلی زیاده، ما همیه
آره. خب
میگه
آره یرونه هم بعیدا، چون دنیا رو به استقلال دارن میبینن، میگن که آره دیگه دنیا که حالا حالا قبلا هم که حالا حالا بوده پس خیلی فاصله هست تا قیامت، ولی ما چه ما میگیم نه مثلا دنیا تو دل آخرت، به یه معنا دقیق تر بخوایم نگاه کنیم دنیا تو دل آخرته و فقط پرده ها کنار میره دیگه، یعنی قیامت که میشه این پرده ها کنار میره میفهمیم که آره تو دل آخرت بودیم از اول، فقط چون حالا اجابا هست نمیتونیم بفهمیم آخرت رو، فقط معتقدیم که این دنیا این پرده هست، این قرب و مکانی و قرب بود و زمانی و اینا نداره اصلا، آخرت همینجاست. اینجا از امام زینون تفسیر سوره حمدشون دارن که از اون آیه استفاده میکنن که ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، حالا بحث صرفی هم داره قشنگه، میگه که این اصل اولیش اینه که همین الان محیطتون بالکافرین، یعنی همین الان جهنم حاطه به کافرین داره، یا اون تعبیر دیگه که میگه که اون کسی که اموال یتاما رو ظلمن میخوره چی؟ انما یاکلونه یاکلونه نارا یاکلونه فی بطونهم نارا، یعنی همین آتیشه است داره میخوره درجه، ولی حواسش نیست، فکر میکنه مثلا داره پول بالا میکشه، دقیق چه داشت بهرحال. پس آره اونا بالاخره بعید میدونن چون اینطوری فکر میکنن، ما قریب میدونیم چون اینجوری فکر میکنیم، یعنی مبنای فکرمون متفاوت. بالاخره چون
هرگز نخواهید دانست
نمیشه، نه صحافت علمون یعنی خواهید دانست، یعنی هرگز برمیاد به جمله ما قبل، یعنی اون قبلی رو نفی میکنه میگه هرگز، بعد میگه آره صحافت علمون خواهند دانست در آینده. یعنی تعلمونش مثبت. نه نه کلا عدد تأکیده، تأکید نفیه، هرگز هیچ وقت قطعا اتفاق نمیفته. چی اتفاق نمیفته؟ قبلی، جمله قبلی. خب برای کلا یه حرف، حرف تأکید نفیه من. خب پس اینم از این. الخامس، پنجمی، الجزم، اعرابیش. فعل تنها بالاخره کلمه‌ای که اعراب جزم برمی‌داره. نحو قولی تعالی لم یلد و لم یولد. لم الان ادات جزم دیگه، بر سر فعل مضارع داخل میشه، جزمش میده و البته خب معناش رو هم به معنای ماضی تبدیل میکنه. لم ادات جزم فعل مضارع است، معنا رو هم به ماضی میبره. لمام همینجور، مثلا لم ماضی بعید میکنه، لم ماضی نقلی میکنه. خوندید تو صرف اینا رو؟ پس لم یلد و لم یولد. این هم باز عجیبه دیگه، سوره توحیده دیگه. سوره توحیده فهموندن که آخر الزمان متعمقونی میان این سوره رو میفهمن، حالا ما که نفهمیدیم. خیلی بیشتر بعد اون احد و صمد و مقام احدیت و این بحثای عرفان ها که میگن، ما که حالیمون نیست، فرقه میگن یه چیزایی که اینجا هست. خلاص از تصریف الال ماضی و المزاره. ویژگی دیگه بالاخره فعل اینه که قابل صرف، صرف میشه، یعنی سیاق 14 گانه ماضی و مضارع داره. البته خب ببینید دیگه اصلش اینه که اینطور باشه، ولی بعضی از افعال داریم که فقط ماضی دارن مضارع ندارن، بعضیا داریم که مثلا مضارع دارن ماضی ندارن اصلا. داریم اینا رو حالا میخونید ان شاء الله، مواردی هست. ولی خب اصل اولیش اینه که نه کامل صرف بشه دیگه، یعنی فعل متصرف اصل در افعال و متصرفش هم متصرف تام باشه، یعنی مصدر داشته باشه، ماضی داشته باشه، مضارع داشته باشه، از مضارعش قابل امر بتونیم بگیریم و اینها. ولی خب در مقابل بعضی از افعال هم داریم که این افعال غیر متصرفن، یعنی تصرف تام و کامل ندارن. حالا بعضیاشون یه تصرف ناقصکی دارن، مثلا سیاق ماضیش کلا صرف میشه، مثل لیسا مثلا مضارع نداره اما ماضیش بالاخره کامل صرف میشه. بعضیاشون حتی ماضیش هم صرف نمیشه، یه صیغه بیشتر نیست، یعنی یه کلمه بیشتر نیست، حتی ماضیش هم مثلا صرف نمیشه. داریم اینا هست.
شاید معلوم نمیشه نباشه. مثلا عربیت انحصارات همین دیگه میشه مثل بعد از علوم تولید علم
کرد میشه تولید علم کرد تو فضای استدلالیش دیگه عرض کردم. میشه شما به استدلالای موجود ادبیات که نگاه میکنی میبینی که کلی خلل توش هست، یعنی اشکالای استدلالیش زیاده. چون استدلال اینا اصلاح بشه بعد ممکنه یه جایی واقعا مبانی عوض بشه، مبانی تغییر کنه، به توریدات یادم بتونه برسه و این. ولی تا اصلاح فضای استدلالی اتفاق نیفته نه، همینی که هست هست میده. بعد فهم قرآن خیلی متغیر میشه دیگه. مثلا مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان یکی از بحث خوبی که دارن همین تیکه هست دیگه، یعنی قشنگ نحوی وارد بحث میشه دیگه. اون برم نمیتونه متهم کنه که ببین این مثلا مبانی کلامی اعتقادی خودشو داره میاره تحمیل میکنه با آیه، میگه نه من اصلا مبانی کلامی اعتقادی بذار کنار، خود این آیه واقعا دلالتش همینه که من دارم میگم. این واقعا از ظهور لفظی و استدلالای نحوی و ادبیاتی استفاده میکنه، معنای آیه رو واقعا از آیه بیرون میکشه. بعد حالا میبینه ببین آ بیا حالا روایت ما کامل مطابق اینن، امام صادق هم همین تفسیر رو گفته مثلا. بعدش دوشو یعنی اول کامل نحوی بحث میکنه که طرف مقابل اهل سنت نگن امام صادق بیا اینا همه رو بر اساس مبانی شیعه دارن تفسیر میکنن، حرف خودشونو تحمیل میکنن به آیه و فلانی. درجه کاملا ادبی وارد بحث میشه. بعد مثلا تو ذیل روایات که میرسه میدونی روایاتو جدا کرده من والله از تفسیر دیگه، یعنی اصل تفسیر رو میگه اول، بعد میگه خب حالا روایاتی هم تو این زمینه داریم. اون روایاتا که میرسه میگه ببین ها تفسیری که ما از لفظی آیه استفاده کردیم همون تفسیریه که امام صادق هم تو روایت گفته، امام باقر هم تو روایت گفته. درجه این طرفی جلو میره، این خیلی هنره. یا مثلا مرحوم علامه امینی تو القدیر همینجور بحث کرده، یعنی مولا رو نمیده بگه ما معتقدی مولا معنی ولی و تمام فکرش کنار، نه کلی رفته بعد وقت تطبعات عربو گشته از خود اشعار بالاخره جاهلی عرب پیدا کرده که مفعل بنی فعیل به کار می، مولا بنی ولی به کار تو خود عرب ما چی رو میگیم. خیلی مهمه این، یعنی از نظر نحوی وارد چی باهاشون بحث بکن خیلی مهمه. بالاخره اما بلد باشی دیگه، فضا استدلالی اونا دستت باشه، فضا استدلالی مختار خودت دستت باشه، بتونی نری آبرو رو ببری اگه دیگه. بالاخره از سادس از تصریف الی الماضی و المضارع باز خصوصیتشه و از سابق کن و امر و نهی، این که میتونه امر و نهی تبدیل بشه، داجه یعنی معناشو میگه ها، یعنی معنای بالاخره فعلی میتواند تبدیل به امر، یعنی تبدیل به طلب انجام یا نه، یعنی طلب ترک بشه، یعنی انشائی بشه. خیلی مهمه اینم باز که ما در معنی فعل میتونیم از حالت اولیه اخباری معنی فعل رو تبدیل کنیم به انشاء با صیغه امر و نهی و امثالی. انشاء یعنی چی؟ انشاء در مقابل اخبار توضیح دادید؟ خوندید جایی یا نه؟ آه دیگه باز میرسیم اینجا میرسیم. انشاء یعنی احتمال صدق و کذب توش جایز نیست، یعنی نمیتونی شما بگید غلطه یا درسته، خودت داری تازه معنا رو ایجاد میکنی، یعنی خود لفظ داره تازه معنا ایجاد میکنه، ناظر به حکایت از یه معنایی نیست که بگی حالا مطابق با اون معنا هست یا نه، نه خودش همین الان داره معنا رو ایجاد میکنه. درست شد؟ انشاء، انشائیات، امکان صدق و کذب. جانم چی؟ نشنید تویه؟ بله احتمال صدق و کذب داشتن، امکان صدق و کذب داشتن. پس کن و امر و نهی، یا این که بالاخره میتونه امر و نهی بشه، یعنی تبدیل به یه معنای انشائی بشه، و یه مثالش هم که روشن بوده نزده دیگه واسه. هشمه میشم که اسامن اتصال زمائر البارزه المرفوعه، این که زمائر بارزه مرفوعه بهش میچسبه، بر اساس اون زمائر بارزه مرفوعه صرف میشه، یعنی در حقیقت فعل ثابته. خدایی چه شد؟ این فاعله که در حقیقت داره تغییر میکنه، باعث تصریف فعل میشه در حقیقت. پس اتصال زمائر البارزه المرفوعه. بعد مثال زده دیگه، نحو قولی تعالی قالو الان جئت بالحق و قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا و قال انی دعوت قومی لیلا و نهارا. مثال مختلفی زدن دیگه، قالو خب واوش واو ضمیر فاعل متصل شده بهش، الان جئت، جئت باز همین جور فاعل خطاب انت است بهش میده، و قالو دوباره باز همون واو، یا مریم خب مناداست، لقد جئت این بار ضمیر خطاب انت، یعنی ضمیر خطاب مؤنث بهش چسبیده، و که معنیش هم مشخصه دیگه، یعنی اونا گفتن که الان حق رو آوردی، یا به حضرت مریم گفتن که ای مریم چه کار عجیبی انجام دادی، لقد جئت شیئا فریا، چه شیء فری و عجیب و غریبی رو آوردی با خود. و قال انی دعوت قومی لیلا و نهارا، و اینکه من دعوت میکنم، دعوتو باز معنیش تو این توئه که ضمیر مرفوعی متکلم بهش متصل شده، دعوت میکنم قومم رو شب و روز. اما چرا اینا آدم نمیشن خدا میدونه، از زمان از نوح دیگه که اعتراضوار به خدا رو میکنه، میگه من شب و روز اینا رو دعوت کردم 950 سال 50 نفر فقط اومده، نقل هست روایت داره 950 سال فقط 50 نفر، یعنی شما الان 5 سال بری تبلیغ بالای 560 نفر جذب میکنی، پیامبر با اون عظمتش 950 سال 50 نفر. خیلی حرفا و چه صبری و چه استقامتی عجیب بود. برا جان
یه سوال
تو آخر جلسه اتصال و تا تأنیث ساکنه، این که تا تأنیث ساکنه میتونه به فعل متصل بشه، تا تأنیث ساکنه در مقابل تا تأنیث متحرکه است. تا تأنیث متحرکه خصوصیت اسم بود، خوندیم تو کسیت اسما دیگه ها، میگفتیم تای تحنیس متحرکه یعنی تای تحنیس فاطمتو فاطمت فاطمت اعراب میگیره به هر حال دیگه، درسته؟ اون میشه متحرک. در مقابل این تای تحنیس، تای تحنیس ساکنه به فعل متصل میشه، مخصوص فعل هم هست، درست شد؟
دلالت
بر فعال داریم، بله، که این تای تحنیس اسم نیست، حرف. این تای تحنیس ساکنه که به فعل میچسبه اسم نیست، ضمیرم نیست، فقط یه علامته، این علامت اعرابی. چطور تو علامت اعرابی میگیم بالاخره چی میگن زیدون اعرابش رفع، نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده مثلا جایگاه مرفوعی، حالا چه فاعل چه نائب فاعل امثال اینها. تا تأنیث هم همینجوری یه نوع علامت علامته، فقط علامت این که فاعلی که قرار بیادی مؤنث فرق میکنه با قاله، این قالته. تجه جلو شد؟
مثلا یک کلمه میخوام بگم محدودش کنم که بگم اصناع کلامه، حالا تو بخوام بگیم آخرین حرف این کلمه رو تیم
بگیریم،
بله بله وسط کلمه، بله بله باز آخرین حرف کلمه تاست دیگه، بله بله بگیم وسط کلامه
تو
کلام خیلی مشکل نده
چی؟
حرف هم نیست حتی، فقط یه علامته.
علامت چی جا میخوایی؟
علامت اعرابی چطور مثلا هست؟ زیدون، زیدن، تجون کسر و جرش چجور میگیم علامت صرفه؟ حتی معنی حرفی هم نداره. زجه قالت هم همینطوره، قالت فقط علامت تأنیث فاعل، معنی حرفی نداره، معنی اسمی نداره، معنی فعلی هم نداره، فقط یه علامت، علامت جعلی که خودمون جعلش کرد، مثل حرکت مثلا فتح و حرکت جر و امثال اینا که فقط علامت اعرابن، این هم همینجوری فقط علامت تأنیثه و الا حرف هم نیست. پس اتصال تا تأنیث ساکنه نحو قولی تعالی تبت یدا ابی لهب، میخونید انشاءالله تو صرف که ید اجزاء زوجه بالاخره بدن هم دیگه، اجزای زوجی بدن همشون تأنیث معنوی دارن، دست، پا، چشم، ابرو، اینا دوتا دوتا ها همه ماشون معامله مؤنث معنوی شد. رضا میگه تبت یدا ابی لهب یعنی شکسته با دو دست ابو لهب که آره. کدوم؟ تبه نیست لحبه اون دومی، چون زمیر برمیگرده اشکال نداره، تذکیرش بهتر اتفاق بعد هم میخونیم. تأنیث معنوی اگر ارجاع زمیر به تأنیث معنوی برگرده تذکیرش اولویت داره، به همین ید برمیگرده دوباره، منتها چون اینجا اسناد مستقیما به ید هست تأنیثش واجبه، ولی اونجا چون زمیر به مؤنث معنوی برمیگرده بهتره که مذکر بشه. قاعدش رو میخونیم اشاره الاشر اتصال نونه تأکید، دو نون تأکید سقیله و خریفه که خوندید دیگه درسته، باز این هم از خصوصیات افعاله، دو نون تأکید، چه تأکید سقیله چه تأکید خفیفه، اینا مختص افعاله. نحو ازربن یا لترون نل جهیم، یه آیه داریم عجیبه، مثال خوبیه واسه اینجا، یه همچنین تعبیریه، ل نفسم به ناسیه، این نونه هم نونه تأکید این شکلی داشته تو لنفسم به ناسیه که آیه داریم، این لنفسم یا لنفسم لنفسم من اشتا داشتم لنفسم به ناسیه بلاخره، آره این نونه تأکید هم نونه تأکید خفیفه هست، منتها تو رسم خط قرآن به شکل تنوین نوشته شده، لامش هم لام تأکید نفسم فعل مضارع است، معمولا ما تو امتحانا اینجور چیزا رو میدادیم هر وقت میپیچوندیم اون یه حال داشتیم.
الان نصب
فعل مضارع است، بله، نصب فعل مضارع است، این لام لام تاکید واسش اومده، این تنوین هم تنوین نیست، این فعل تنوین نمیگیره فعل که، این همون نون تاکید خفیفه است که آره.
الان صرف اصلیش
بله، نه همون نصب و صرف. خب کجا رفتیم؟ آیل ترابله. پس نون تأکید ثقیله یا نون تأکید خفیفه اینا از خصوصیات افعالن و تنوین نیستن بالاخره، هرچند که شبیه تنوین نوشته بشه. فإن کل هذه من خواص الفعل، این ده تا بالاخره خصوصیت های فعل. آخریش که دیگه بالاخره حرف تنبیه رو باز ندارید، نه اینجا دارید، پس تنبیه اسم فقط بردن آخر، تنبیه اسم کنه پیچیدن. خب دو تا تنبیش هم بس، اولیش اینه که معنی الاخبار به هم یکون محکوم هم بس توضیح میدم، میفهمن که ببینید معنی اخبار به، چون گفتیم یکی از خصوصیت افعال اخبار به دیگه، یعنی خبر واقع شدن، مسند واقع شدن، درسته؟ میگه معنای بالاخره اخبار به وسیله فعل اینه که ما به وسیله فعل در حقیقت حکمی رو ثابت کنیم به مبتدا، دایی چه دوشو؟ یعنی میخوام بگیم که این بلاخره چون دونم زیدون ضربه که داره مثلا اسناد داده میشه، این ضربه به زید، معنی این که ما میگیم از زید به وسیله فعل داریم خبر میدیم، یعنی یه سری از احکام بلاخره این زید رو داریم در قالب فعلیش بیان میکنیم، درست شد؟ حالا دیگه فرق نمیکنه این، بله فرق نمیکنه این بلاخره فعل ما فعل مثلا اخباری باشه یا فعل انشائی باشه، خدای جدا شد فرقی نمی کن. مثلا اینجا خب زیدون ضربه، خب فعلش فعل اخباریه، خب اما اگر مثلا ما داشتیم که زیدون مثلا چی ازرب کن، اینم باز مشکلی نداره، یعنی شما یه فعل امری رو یا فعل مثلا ماضی یا فعل مضارع چه حالت اخباری داشته باشه چه حالت انشائی داشته باشه رو بالاخره دارید به این زیده بار میکنید، اسناد دارید میدید، حکم این زید رو دارید بیان میکنید در حقیقت، درست. پس میگه معنای اخبار در حقیقت اینه که شما یه حکمی رو دارید بار میکنید روی مبتدا، و چون این حکم رو دارید روی اون مبتدا بار میکنید، باید ببینید که این بار کردن حکم روی مبتدا فایده داره یا فایده نداره، که اینو مفصل تو کلام توضیح میدیم ان شاء الله. ببین تو کلام یه قیدی داریم که کلام حتما باید مفید فایده باشه و الا لغو میشه. یعنی اگر ما یه حکمی رو که مخاطب خودش میدونست، مثلا چی؟ مثلا میگفتیم زیدون زیدون، بله زید زیده، این دروغ نیست، اما فایده نداره. خب میدونه طرف بعد بخ زید زیده دیگه، اونش در میاد. لذا ما حکمی رو به مبتدا نسبت میدیم و به وسیله فعل اون حکم رو بیان میکنیم که مفید فایده باشه واسه مخاطب. یعنی بگه این حکم رو واقعا من فهمیدم که به این زیده بالاخره بار شده. تو اگه امثال زید زیده است، هر چند که صحیحن و صادقن، منتها اینا حکم بالاخره چطور بگم صحیح عقلایی محسوب نمیشن، چون عقلا لغو میدونن یه همچین احکامی رو. بله ممکنه یه جاهایی فایده داشته باشه، مثلا یه جایی ممکنه فایده مثلا تأکید و فایده مثلا چه میدونم این چیزا داشته باشه، مثلا طرف فکر میکنه که این زید نیست، ما با تأکید میخوام بگم نه اتفاقا این زیده و تو هم باید بدونی که این زیده. مدرجه یه جاهایی ممکنه این فایده رو بتونیم اثبات کنیم واسش، ولی غالبا اینجور احکام لغوند و بالاخره اتفاق نمیفته. بذارم فهمت که آره تنبیه اولش که در حقیقت از تنبیه اونجایی به کار میره که قاعده قاعده جدیدی نیست، از کلام سابق استفاده میشد، توضیح هم حتی نمیخواد. مدرجه اما چون دیگه ما خیلی مخاطب رو خیلی صحیح و حواس و خلاص اون فرض نمی کنیم، میخوام نداره اون که نمیفهم، حداقل خودمون بگیم که بالاخره از دستش نره بر. ولی تو عبارت قبلی از تنبیه اصل جایگاهش اینه. حالا بعضی رعایت میکنن واقعا اینطوریه تنبیه هاشون، بعضی رعایت هم نمیکنن ها، ولی اصل جایگاه اصلی تنبیه، تنبیه دادن به مطلبی است که از ما قبل استفاده میشد. یه خورده دقت میکردی میفهمیدی از قبل. بذار اینجا تنبیه معمولا اینجا من تقریبا از تنبیه تنبیهی داره میده که الاول معنی الاخبار به ان یکون محکوما به، معنای اخبار به فعل اینه که در حقیقت شما حکم میدی به وسیله فعل. پس اخبار به وسیله فعل یعنی این که اون بالاخره مبتدای شما محکومن به، یعنی حکم شده به وسیله این فعل. مثالش هم ببینید، این احوه قولی علیه السلام که انطلق علی تقوی الله وحده، دارید این مثال رو؟ مثالتون فقط الحسوده؟ دوتا هست؟ بس الحسوده لا یسود، که الحسود و لا یسود بالاخره مال چیزه؟ حس فعلی داره که الحسود لا یسود
مورد دومی
هم بله که اینجا بالاخره حکم ما لا یسودیه که به الحسود داره بار میشه. یه بارم الله نور السماوات و الارض، الله نور السماوات و الارض مثال زده واسه چی؟ واسه اخبار از اخبار وصلی اسم، چون قبلا گفتیم دیگه هم اسم میتونه مخبرون انت و مخبرون به واقع بشه، هم فعل میتونه دیگه، درسته؟ اینجا برای هر دوش مثال زده که هم اسم مخبرون به ماست، مثل الله و نور و سماوات، اینجا نور حکمیه واسه الله، درسته؟ الحسود و لایسود هم فعلیشه که لایسود حکمیه واسه الحسود، که الحسود لایسود یعنی حسود سیادت پیدا نمیکنه، آقایی پیدا نمیکنه. محصد بعدش اینه، بعد شما تجربه میکنه که حسود لایسود یعنی آروم نیست، قرار نداره. نه لایسود معنی سیادت آقایی، ارج آقایی و اینا پیدا نمیکنه. الله نور سماوات و الارض هم که مثال واسه اسمشه، خوب مثال رو عوض کردن قشنگ شد. خب این تنبیه اول. تنبیه دوم هم که وجه تسمیه فعله، درسته؟ یا اونم عوض کردن؟ آه اینم عوض کردن. بعد معنای اخبار بهی هم معنای اخبار ان، اون کلا جابجا شده. پس معنای اخبار ان هم یعنی که بالاخره محکوم علیه واقع بشه، فرق میکنه چه فاعل باشه چه نائب فاعل باشه. توضیحاشو قبلا گفتیم به هر حال دیگه، یا فاعل یا نائب فاعل یا مبتدا میتونن مخبرون ان واقع بشن، که گفتیم خصوصیت اسم. دومی هم که ویژگی مشترک بین اسم و فعل بود که حسابشو توضیح دادیم، جابجا کردن، هم تنبیه اسم آوردن هم تنبیه فعل آوردن، بچه تسمیه ها رو حذف کردن. حالا شده فردا تکمیلش بکنم. جا به جا شده داره. من اول معمولا مبتدان دیگه، باز بستگی به مواردش دارم، معمولا مبتدان کل ما قبل خبر میشه، حالا ممکنه کلا دوباره اینا مبتدا باشه خبر باشه واسه مبتدا اول. شما اگه این سوال مفعول مخبره حالا مستدر نه نیست، مفعول فضله است، بعدم جوابش توضیح میده تو کلام، توضیح میده چش تعریف کلام برسیم همه رو عرض کنم. توضیح بدم فردا امروز یه فرصت نشد داره یعنی قرآن یعنی محکوم العدل باشه. خب حالا این محکوم العدل ما نقشش از نظر نحوی میتونه فاعل باشه میتونه مفعول باشه یعنی مفعول باشه یا مبتدا، اینا میتونن مخبر و اهمال باشه. توضیح میدم یعنی مستقل العدل ها دیگه کل مرتبط شده شمرده باشه.